بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه حضرت آیت الله لقمان مکارم شیرازی مدد الله مورخ 7 قصه 1380 مطابق با 15 ربیع الاول 1423 مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح، محرم مطب المساهره.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. یه مسئله هست که مرتب سوال میکنن، ولو ارتباطی به بحث ما نداره، من این مسئله رو جواب بدم که دیگه از شما هم سوال میکنن جوابش معلوم باشد. کسانی هستند پول میریزند برای خریدن ماشین، برای فیش حج، برای عمره، ممکن است سالهایی بران بگذرد تا نوبت اونها برسد. آیا این گذشتن سال باعث میشه که تعلق خمس به آن حاصل بشود یا نه؟ جواب این است، پول و وقتی دادن برای حج یا عمره یا اتومبیل، ما میگیم این پول مصرف شد، هزینه شد، خرج شد، امانت نیست که سال بران بگذرد، اینو ما هزینه کردیم، در واقع از کیسه ما بیرون رفت و بنابراین دیگه هر چند سالم بگذرد خمسی به آن تعلق نمیگیره، مشروط بر این که قبلن مشمول خمس نشده باشد. اگر قبلن اندوخته سالهای قبل بوده حالا آورده، خب اندوخته سالهای قبل خمس به آن تعلق میگیرد. اما درآمد امسال باشد، بذارد به حساب حج عمره، به حساب زیارت کربلا، به حساب ماشین، اینها خمس نداره. ولی برای مسکن حسابش جداست، پولی میذاره در حساب مسکن که بعدن دو برابر وام بگیره، اون مصرف نشده، اون امانت بعدن بهش میدن، اون با گذشته سال خمس داره. منتها کسانی که در زحمتن، ما میگیم به ذمه بگیرید، چون میگن ما صاحب مسکن نمیشیم اگر بخواهیم خمس شو بدیم، میگوییم به ذمه بگیرید، موقعی که توانایی پیدا کردید بدهید، ما به شما اجازه میدهیم تأخیر اون را. پیش خرید مسکن اون باز مصرف شده، خمس نداره، اما وام مسکن مصرف نشده، امانته، بعدن بهش بر میگردونن، اون سال بگذرد خمس دارد. فرق است بین پیش خرید مسکن و وام مسکن و موارد دیگر، انشاءالله دقت کنید در اینها تا جواب عوضی به مردم ندهید. برگردیم به بحثی که حج عمره میتونه پول پس بگیره، مثل این که من یه خانه‌ای خریدم، شرط فسخ هم گذاشتم، میتونم پس بگیرم، ولی خانه خریدم دیگه، مصرف شده، امکان پس گرفتن مثل امکان فسخه، امکان فسخ باعث نمیشود که از هزینه شدن برگرده. اون یه بحث دیگری شد، وام میگیره 10 سال بدهکاره، هر مقداری از وام را اقساطش را داد شد یه مسئله دیگری. من وامی گرفتم، آیا وام خمس داره؟ نه، اقساطش را دادم، هر مقدار اقساطی دادی اگر وامی موجوده باید خمس اون رو با گذشتن سال بدهی. اونی که اقساط ندادی نه، اونی که اقساط دادی خرج شده هیچ، اونی که اقساط دادی و خرج نشده اون دارای خمس است. رفتیم کتاب الخمس. خیلی خوب، تصمیم چه کار به عمل داره. فعلا خریدی یا میخوای وام بگیری؟ میخوای وام بگیری که خونه بخری؟ پول خود شما هم هست اما نخریدی خونه که، میخواهی بخری. فرق است بین خریدن و میخواهم بخرن. حج خریدم آقا، فیشو خریدم با حج، حج وام نمیدم، امانت نمیذارم، حج خریدم، بذار فیشو هم میفروشم، خریدم. خب آقا کفایت مذاکرات، برویم به سراغ بحث محرمات بالمصاحره. و اما محرمات بالمصاحره رسیدیم به ام الزوجه که حرامه، عدلش هم ذکر کردیم درست؟ بعد سراغ فرعی از فروع مسئله آمدیم وان این است با توجه به این که حرمت ام الزوجه مشروط به دخول به زوج نیست، بنابراین میتوان راه حلی برای محرمیت ها در موارد نیاز پیدا کرد. همسایگانی هستند در یک خانه میخواهند محرم بشوند، مسافرین حجی هستند میخوان با هم محرم بشوند، میان فرزند فقیر دختر فقیری را از این خانم عقد میکنند یک ساعت و دو ساعت برای اون آقا. به مجرد خوندن عقد ام الزوجه می شود این خانم و ام الزوجه محرم است، مشروط به دخول به زوجم نبود. این راهیست برای محرمیت پیدا کرد. در عبارت تحریر الوسیله امام قدس سره شریف دیدیم اینجا اشکال کردن، نه به عنوان قاطع بلکه به عنوان الاحوال. جهوت این است به این عقدهای یه ساعت دو ساعتی صغیر اعتنا نکنیم. چه کنیم؟ یا در حدی باشد که قابل تمتع باشد ولو به غیر دخول، یا اگر در اون حد نیست یه ساعت و دو ساعت رو تبدیلش بکنیم به 5 سال و 6 سال و 7 سال تا زمان قابلیت استمتاع جزء عقد بشود. عقد که صحیح شد اون وقت آثار محرمیت ام الزوجه بار میشه. ما اجازه امروز خود حوصله کنید، من میخوام کاملا بشکافم این مسئله رو. ما این مسئله رو دیروز گفتیم اما سوالات بعدی نشان داد که هنوز هضم نشده. من یه بیان تازه‌ای برای این مسئله با 3 تا شاهد فکر کردم که مسئله کاملا جا بیفته. ما میگیم اشکالی که امام کردن اشکال قویه، نه الاحوت بالاتر از احوت. چرا؟ به علت این که محرمیت از آثار نکاح موقت، یعنی ماهیت نکاح باید اندل اقلا حاصل بشه تا آثارش بار بشه. به عبارت دیگر این عبارت دقت کنید، هر حکمی فرع ثبوت موضوع است، هیچ حکمی موضوع خودش رو درست نمی کنه. لأن الحکم متأخر عن موضوع. پس محرمیت که من الاحکام فرع بر موضوع نکاحه، ما باید ببینیم اعتبار نکاح بین صغیره و رضیعه با یه شخص کبیری عقلا میکنن، میگن این یه ساعت زوجه این شد، در حالی که هیچ قابلیتی برای استمتاع در آن نیست. آیا این نکاح عقلاییه؟ اون قوام نکاح، حقیقت نکاح که موضوعه، اینجا ثابت شده تا شما احکام بار کنید. لأن الحکمه فرع وجود موضوعه و الحکم لا یثبت موضوعه، حکم موضوع درست نمی کنه. باید موضوع اول درست بشود تا حکم بیاد. بعضی از آیون تعبیر می کنند نسبت حکم موضوع مانند علت و معلوله، موضوع علت است، حکم معلوله، شبیه البته امور اعتباریه علت و معلول ندارد، علت و معلول مال امور تکوینیه است، ولی شبیه. پس شما موضوع رو پابرجا کنید تا اینکه بتوانید حکم رو بار کنید. و ما میگوییم موضوع نکاح قوامش قابلیت تمتع است. اگر این قابلیت نباشد موضوع حاصل نیست. و اذا لم یثبت الموضوع لم یترتب علیه الحکم و یشهد لذلک او یؤید ذلک امورم. سه چیز ما معید این میگیریم. اول این که ما در باب نکاح منقطع از اول تا آخر نگاه کردیم، جایی نداریم که صغیره رو یه ساعت و دو ساعت و یه روز و دو روز نکاح منقطع کنن. نکاح دائم صغیره خیلی داریم، زیاد معمول بوده در اون عهد. اما شما من اول ابواب نکاح منقطع تا آخرش نگاه کنید، آیا یه چنین چیزی بوده؟ من که نگاه کردم دو سه بار نیافتم. حالا میگید بنده عجله کردم، شما آقایون بگردید و یقینا پیدا نمی کنید، اما اگر پیدا کردید جایزه را هم خواهید داشت که جایی صغیر و صغیره نکاح متعه در آورده باشن برای یه روز دو روز سه روز در ایام صغر. تصور بنده این است که در زمان معصومین مطلقا چنین نکاحی ولو برای جلب محرمیت وجود خارجی نداشته است. این در اعصار ما یواش یواش پیدا شد. لیس فی اخبار الباب من هذا عین ولا اثر. این یه معید. دومین معیدی که داریم این است که اگر کسی عقد متعه کبیره‌ای بکنه، نه صغیره، ولی شرط کند هیچ تمتعی نبره، آیا این عقد صحیحه؟ این شرط صحیحه؟ من تو را به زوجیت خود در آوردم، حتی نگاهتم نمی کنم، به شرط این که لا یتمتع بهی لا به دخول ولا به غیرهی ولا حتی به نظر الیها. من فکر نمی کنم هیچ فقیهی این رو بگی. البته به شرط عدم دخول داریم، هم در کتب فقهیه هم در روایاته شرط میکنه. من به چه شرط میکنم دخول حاصل نشه اما تمتعات دیگه باشه، بسیار خوب، اما شرط بکنه چی نباشه. پس اینا نکاح کرده برای چی؟ این شرطیست ما میگیم مقتضای خلاف مقتضای عقد. اجازه اگر کسی بریم در کتاب الویل خانه به کسی بفروشه، مشهود به این که هیچ تصرفی در این خانه نکنه ابدا، چون این خانه ننشینه، اجاره ندیم، هیچ درش قرب کن باشه، من به این شرط میفروشم. آیا این بیت صحیحه؟ این شرط صحیحه؟ همه میگن این شرط خلاف مقتضای عقده، چون ماهیت بیت تملیکه و ماهیت تملیک اجازه تصرفاته. حالا یه نوع دو نوع سه نوع تصرف رو بگیر جلوش، میشه من اینو به شما میفروشم به شرط اینکه به زید نفروشی، به شرط اینکه این خانه رو مرکز نمیدونم جلسات شلوغ و پر جمعیت نکنی. بعضی از تصرفات میشه یه دوش گرفت. درباره چی؟ میدونم این شرط لازم العمله یا نه؟ المؤمنون عند شروطهم قبول. آیا در عرف عقلا کسی خانه بفروشه به شرط اینکه خریدار هیچ تصرف نکنه؟ هیچ عاقلی این معامله رو صحیح نمیدونه؟ همین دیگه، شرط کرده بر فروشنده من میفروشم هیچ بهره ای از این خانه نگیر. ما میگیم اجازه بگیر، ما میگیم این شرط خلاف مقتضای عقده و شرایطی که خلاف مقتضای عقده فاسده. شرط فاسد و بعضی مفسد میدانند و بعضی خود شرط و فاسد میدونند، باطل میشه و از کار میفته، میگن شرط از کار میفته مشروط نمیفته، ولی همه قائل میشن که این چین شرطی درست نیست. وقتی شما اینا رو خلاف مقتضای عقل میدونی در جایی که قابلیت نداره، اونجا هم شبیه ما نحنفیه. این مثال ما قابلیت داشت اما شرط عدم استفاده کردیم. حالا یه جای قابلیت نداره، صغیره، رضیعه، یه ساعت و دو ساعت، ما میگیم اون عقد باطله. چرا؟ چون مقتضای عقد در نکاح امکان تمتعاته. اگر هیچ تمتعی امکان نداشته باشد باید بگیم این نکاح باطل. این دو. سوم، اونجا عقد صحیحه؟ میدونم خرید و فروش صحیحه؟ هیچ کس نمیگه صحیحه، میگم این شرط خلاف مقتضای عقده، باطله. نمینه، اما این شرط باطله، این خلاف مقتضای عقده، جز شروط فاسده است. بعضی میگن مفسد هم است، بعضی میگن مفسد نیست. در اونجا هم صحیح نیست، در ما نحنفی هم که قابلیت نداره صحیح نیست. چی؟ صحبت تبرک و افتخار یه مسئله شخصیه، معاملات بر محور عقلا دور میزنه، جنبه شخصی نداره. من افتخار میکنم که این خانه رو بگیرم، میخواهم این خانه اصلا بموند و خراب بشه، میخواهم چینیم بشه، اینا اغراض شخصیه است. معاملات اینو تو گوشتون داشته باشید، همه جا حل خیلی مشکلات میکنه. معاملات بر محور اغراض شخصیه دور نمیزند، بر محور اغراض نوعیه عقلائیه. باید از نظر نوع عقلا معامله معامله باشه. شخص شما نمیتونی محور صحت معامله باشی، درست؟ وقتی که این طور شد ما میگیم اون بی با اون شرط باطل، این عقد با شرط عدم تمتع باطل. حالا یا عقد باطله یا شرط به تنهایی باطله. حالا اگر قابلیت نداشت اونم خلاف مقتضای عقد، خلاف مقتضای عقد که شد باطل میشه. در ازدواج امام حسین هم قابلیت تمتع که داشته، نیت شخصی من این است تمتع نبرم، اقراض شخصیه که جلو نمیگیره، اون دختر آیا قابلیت داشت برای تمتع یا نه؟ داشت. حالا این دلش نمیخواد شوهر تمتع ببره، اون دل خواهشه. قابلیت قوام است، قابلیت قوام است، و اون جایی که قابلیت نیست نیست. فایده نداره. غرض ناچیزم کل عدمه. اجازه بدید بینم. سوم، شما چرا در مسئله جنین قابلیت قائل به ملکیت نیستید؟ میگه جنین مالک نمیشه، سهم ارثشو میذاریم تا متولد بشه، اگر متولد شد حیاً بهش میدیم. آیا میشه بچه‌ای که در شکم مادر است ما عقد ازدواجشو به اجازه ولی برای شخصی بخوانیم، اگر جنسیتشو با طریقی از طرق ما توانستیم تشخیص بدیم که امروز تشخیص جنسیت کار آسانی شده، در ماه‌های آخر مخصوصا به طور قطع یقین جنسیتو میتوانن تشخیص بدن، و اگر تشخیص دادیم چرا عقد زوجیت اون رو ما قائل نیستیم؟ چون میگیم قابلیت نداره، از موضوع خارج. چرا ملک پیدا نمی کنه؟ از موضوع خارج. شما میگید اما ما به خاطر محرمیت میخواییم، ما به خاطر محرمیت میخواییم. شما به خاطر محرمیت میخواییم، محرمیت حکمه، حکم فرم از وجود موضوعه. قوام موضوع زوجیت عبارت هست از تمتعات، قوام ملکیت دائر مدار امکان تصرفاته. خب نمیشه جنین لا ملکیت لا زوجیت، هیچ کدام نداره، چون نه قابل انتفاعات ملکیست مالکانه است، نه قابل انتفاعات زوجیت است. ولا اقل، این دیگه خیلی میخوام با شما موافقت کنیم، خیلی بزرگواری کنیم با شما موافقت کنیم، میگیم لا اقل من الشک. خب اگر شکم بکنیم که آیا چنین ازدواجی صحیحه یا نه، اصالت الفساد در اینجا حاکم میشه. وقتی اصالت الفساد حاکم شد، محرمیت حاصل نمیشه. دوباره تکرار میکنم، اغراض شخصی محور معاملات نیست. کسی زمینی رو خرید ندیده، با تمام خصوصیات اگر بگیم معامله سه خرید، قادر بر استفاده هست، قدرت بر انتفاع داره، ولذا میگن حیوانی که فرار کرده عبد عابق و نمیشود فروختش، چون قابل استفاده نیست. شما نمیخوای استفاده کنی، کار به شما نداریم. قابلیت استفاده شرط است، اگر نباشه نیست. برای هنا شیعون، خب من یه نتیجه گیری بکنم، اجازه بدید یه نتیجه گیری کنم. بله ها، چیه؟ اصالت الفساد در اینجا این است که اون زوجه به زوجیت این در نیامده، استصحاب عدم جاری می کنن و سایر احکام دیگر هم می شود. اصالت الفساد و مرحوم شیخ انصاری در اول کتاب البیع و در اول کتاب الخیارات با 8 دلیل ثابت کرد. یه دلیلش استصحابه، که استصحاب حکمیست و قابل بحثه. ولی ادله زیادی دارد از حالت الفساد. بگذرم، حالا اجازه بدید. بنابراین ولی یجوز عقد دائم یجوز لا عقد ساعت و ساعته. عقد دائم ایام کبرش هم میگیره، مثل نهالیست که من میخرم بعدا میوه میدهد. خب تلخص ما ذکرنا این که ما شکی در بطلان این عقد نداریم، ما میگیم باطله، و این که بفرمایید ما برای خاصیت محرمیت این کار میکنیم جوابش معلوم شد. خاصیت محرمیت از احکامه، احکام فرع بر وجود موضوعاته. حکم موضوع درست نمی کنه، باید موضوع در عرف عقلا حاصل باشه. صغیره یک ساعت و دو ساعت زوجیت بهش اطلاق کردن در عرف عقلا شوخیه. امروز ما یه زوجه ای رو به حمدالله عقد کردیم، چی؟ بچه شیر خاری به زوجیت. عرف عقلا یه چنین چیزی رو قبول نمی کنه. موضوعات از عرف می گیریم، احکام از شرع می گیریم. وقتی موضوع در عرف نباشد حکم شرعی هم مترتب نمیشه. بنابراین ما شکی در این مسئله نداریم، اگر هم شک کنیم از حالت الفساد جاری میشه. بقیه هنا شیء اون هیچ استمنا نبرم باطله. شهر با هیچ کس نگفته. کی گفته؟ گفتن شرط عدم دخول جایزه، نه شرط نفی تمام استمتاع. کی گفته؟ و اما بقیه هنا شیء، و آن این است که از کلام امام استفاده میشه که در ذیل یک کمی مردد شدن که آیا این عقد صحیحه یا باطله. اول که میگن احوط این است که قبول نکنیم عقد بر صغیره یه ساعت دو ساعتو، بعد در آخر کار میگن خب از اونجایی که احتمال داره این عقد رو بپذیریم و احتمال داره نپذیریم و بر سر دوراهی صحت و فساد هستیم، بیاییم جمع در احتیاط کنیم. جمع در احتیاط یعنی چیکار کنیم؟ مادر این دختر صغیره رو با خوندن این عقد ما بعد از این ازدواج باهاش نکنیم، چون ممکنه جزء محارم من شده باشد. در این حال نگاه هم به صورتش نکنیم، نگاهه ان لذته یا ان غیر لذت. نگاه به بقیه بدنش، حالا تو مثال دیدن بهتر اینه، نگاه به بقیه بدنش نکنیم، نگاه به موهاش نکنیم، نه معامله محرمیت کنیم نه معامله حلیت. معامله محرمیت نکنیم، نگاه به اندامش نکنیم. معامله حلیت نکنیم، عقد ازدواج با او نبندیم. ایشون جمع کردن بین نفی احکام حلیت و نفی احکام محرمیت، هر دو رو آمدن نفی کردن. ام زوجه نه لذت، من از هم اصلاح کردم، نگاه غیر لذت آمیز به موهاش، درست؟ نگاه محرم به محرم نکنه، درست؟ این بنابراین حکم محرمیت جاری نشه. در این حال با اونم ازدواج نکنم، حکم علیت هم جاری نکنم، لا حکم محرمیت لا حکم علیت ازدواج. میخوام چیکار کنم؟ جمع کنن. این در واقع مثل جمع بین تروک حائض و اعمال مستحاضه است که در اونجا میگن، اینم جمع میکنه بین همه احکام دو طرف. خب این بیانی است که امام فرمودن مطابق نظر مبارک ایشون درست، اما به عقیده ما این محرم نشد با این خانم میتونی ازدواج کنی، مادر زنت نیست، نه اون دختر زنتو شد، نه این خانم مادر زنتو میشود، مگر اینکه زمان طولانی بکنی به طوری که زمان قابلیت تمتع رو هم در بر بگیرد. حالا تمام کلام در مسئله دوم، بریم سراغ مسئله سوم. مقداریشو که وقت داریم من مطرح میکنم، بقیهشو فردا انشاء الله. و اما مسئله سوم راجع به ربیب است. بله، ظاهر کلام امام احتیاط وجوبیه، بله، چون فتوای ایشون در اینجا ندادن. ما در اینجا در مسئله سوم که ربیبه رو مطرح میکنن که جزء محارم ربائب چندمین محرمات بالمصاهره است، چهارمین. مسئله اول یکی گفتیم، مسئله دوم دو تاشو گفتیم، شد سه تا. مسئله سوم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، داریم ربیبه رو مطرح میکنیم که جزء محرمات بالمصاهره است ولی مشروط به شرط. اجازه بده عبارت امام رو اول بخوانم. ایشون میفرمایند مسئله سه، لو عقد علی امرأة، عقدی بر امرئه بعد، حرمت علیه بنتها. یه جمله فراموش کردم خدمتتون عرض کنم، وام این است، اون چه ما در مسئله قبل صحبت کردیم مادر زن بلا واسطه بود، اما جده و از ناحیه اب و از ناحیه ام و جده اعلا و چه و چه و اینها رو ما ذکر نکردیم. اون بالاجماع ثابته و یه دونه روایت هم جده رو داشت و اطلاق آیه اگر امهات رو تعمیم بدیم. بنابراین تعمیم گاهی بالاجماعه، گاهی به یه دونه روایتیست که داشتیم، گاهی هم به این که بگیم واژه امهات در این باب و این فصل یه مفهوم عام می‌دارد که اجداد، که جدات را هم شامل می‌شود. لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و ان نزلت اذا دخل بالام، دخول بالام شرطشه چون در آیه شریفه تصریح کرده، ولو دوبرن، حتی این دخول هم سبب حصول شرطه، کافیه. چرا میرسیم؟ و اما اذا لم يدخل بها لم تحرم علیه بنتها اینن، اینن یعنی چه؟ لم تحرم علیه بنتها اینن، در مقابل جمعنی که میرسیم. و انما از ذیل معلوم میشه اینن یعنی چه، و انما تحرم علیه جمعن، مادر اگر دخول بهش نشده با دختر نمیشه هر دو رو با هم عقد کنه، هم مادر هم دختر، ولو دخولم نشده باشه، جمعن حرام علی کل حال. اما اینن یعنی دختره رو، مادره رو طلاق داد، حالا میخواد دختره بگیره، اگر دخول به ام بوده است حرام، اگر دخول به ام نبوده حالا میتونی دختره بگیری چون مادر رو طلاق دادی، عده رجعیه طلاق هم تمام شد، حالا میتوانی دختر رو بگیری. اما اگر مادر رو طلاق نداده، دختر علا کل حال نمیتوانه بگیره، چه مادر دخول بهش شده باشه چه نشده باشه، دختر مادر با هم در عقد واحد نزد رشد و این که محاله، به معنا امام معنی می کنن انها تحرم علیه ما دامت الام فی حباله، یعنی این دختر حرام است برش مادامی که این مادر غیر مدخوله رو داره. دختران الان نمیتونه، فعضا خرجت به موتن، این کلمه موت رو دقت کنید اینجا محل بحثه، او طلاق او غیر ذالک جاز له نکاحها. حالا اگر این مادر فوت کرد یا طلاقش داد یا غیر ذالک، بله فسخ نکاح کرد بالفسخ و امثال ذالک، اگر از زوجیت او خارج شد جاز له نکاحها، دختر رو میتواند بگیره. خب در اینجا یه نکته ایست عرض میکنم، بحث کوتاهش میکنم و اون نکته این است که بعضیا بین موت و بین طلاق فرق گذاشتن، گفتن الموت یقوم و مقام الدخول، بنابراین اگر مادر بمیره دختر رو نمیتونه بگیره ولو مادرم غیر مدخوله باشه. چرا؟ چون موت قائم مقام دخول می شود. اینو بعضی از اهل سنت میگن که اهل قیاسن، قیاسش میکنن به طلاق، اگر به مهریه، میگن همون گونه که مهریه اگر زوج یا زوج فوت کنن مهریه رو تمام و کمال میگیرن ولو مدخول هم نباشه، چون موت قائم مقام دخول می شود، ما نحن فی هم موت قائم مقام دخول می شود، اون وقت اون دختره رو نمی تونه بگیره. بنابراین منحصرا اگر طلاق بدهد در اونجا می تواند دختره زن غیر مدخوله رو بگیرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
جواب این سوال است.